نوار شماره 490 آی قسمت نهم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1157. پتیا از دهلیز خارج شد و در تاریکی به گرد خیش نگریست و به سمت هیاکل سیاه رفت. زیر عرابه ها یک نفر خفته خورخور می کرد و در اطراف آنها اسب ها در حال جویدن جو ایستاده بودند. پتیا در تاریکی اسب خود را که هرچند از نژاد اسب های مالاروسی بود و او را قره‌باغ می نامید شناخت و به سمت او رفت و سوراخ های بینیش را بویید و بوسید و گفت: خب قره‌باغ، فردا وظیفه خود را انجام خواهیم داد. قزاقی که پای عرابه نشسته بود گفت: ارباب شما نخوابیدید؟ نه، اما لیخاچف، ظاهراً نام تو لیخاچف است؟ آخر من همین الان وارد شدم، ما به اردوگاه فرانسویان رفته بودیم. پس پتیا نه فقط ماجرای خود را به تفصیل برای قزاق حکایت کرد، بلکه به او گفت که چرا وی را به این مأموریت فرستادند و به چه سبب معتقد است که به خطر انداختن جان خیش از اقدام به عمل تصادفی و اتفاقی بهتر است. قزاق گفت: اما بهتر بود که شما اندکی می‌خوابیدید. پتیا جواب داد: نه، من به بیخوابی عادت دارم. آیا سنگ چخماق تپانچه شما خوب جرقه می‌زند؟ من سنگ چخماق همراه خود آورده‌ام، لازم ندارید، بردارید. قزاق از زیر عرابه بیرون خزید تا از نزدیک پتیا را تماشا کند. پتیا گفت: برای اینکه من عادت دارم همه کارها را با دقت انجام دهم، بعضی از مردم هرگز مقدمات کار را فراهم نمی کنم و بعد متاسف و پشیمان می شود، اما من این روش را دوست ندارم. قزاق گفت: صحیح است. آری دوست عزیز، می خواستم از تو خواهش کنم که شمشیر مرا تیز کنی، کند شده است. اما چون پتیا می ترسید مبادا دروغ گفته باشد، شتابان به سخن افزود: هنوز تیز نشده است، ممکن است این کار را انجام بدهی؟ چرا ممکن نیست؟ لیخاچف برخاست و بسته ای را زیر و رو کرد و پتیا به زودی صدای کشمکش فولاد و سنگ سنباده را شنید. پس بالای عرابه رفت و لب آن نشست. قزاق پای عرابه شمشیر او را تیز می کرد. پتیا گفت: بچه ها همه خوابیدند؟ عده‌ای خوابند و عده‌ای بیدارند. خب آن پسر بچه چه می‌کند؟ ویسنی؟ او در دهلیز افتاده. ترس آدم را خسته می‌کند. بسیار خوشحال بود. پتیا مدتی خاموش بود و به صداها گوش می‌داد. در تاریکی صدای پا به گوش رسید و سیاهی هیکلی ظاهر شد. کسی که به عرابه نزدیک می‌شد پرسید: چه تیز می‌کنی؟ شمشیر آقا را تیز می‌کنم. مردی که به نظر پتیا حسار جلوه کرد گفت: کار خوبی است. یک فنجان دارید؟ کنار چرخ است. حسار فنجان را برداشت و در حالی که خمیازه کشان به راه خود می رفت گفت: به زودی هوا روشن خواهد شد. معمولا پتیا بایستی بداند که او در جنگل است و به دسته دنیسوف تعلق دارد و در فاصله یک ورستی جاده روی عرابه‌ای که از فرانسویان به غنیمت گرفته شده و اسب ها را در کنارش بستند و لیخاچف در زیر آن به تیز کردن شمشیر او مشغول است نشسته و لکه سیاه بزرگی سمت راست او کلبه و لکه سرخ خیره کننده سمت چپش باقی مانده خرمن آتش است و مردی که سراغ فنجان را گرفت حساری بود که می‌خواست آب بنوشد، اما او از تمام این قضایا خبر نداشت و نمیخواست اطلاع داشته باشد. او در کشور جادو و افسون که در آنجا هیچ چیز به واقعیت شباهت نداشت به سر می برد.
لکه سیاه بزرگ ممکن بود حقیقتاً کلبه‌ای باشد و ممکن بود دهانه غاری باشد که به اعماق زمین راه دارد. لکه سرخ ممکن بود آتش باشد و ممکن بود چشم هیولای عظیمی باشد. شاید او حقیقتاً در این حال روی عرابه نشسته باشد و بسیار احتمال داشت که نه روی عرابه بلکه بر فراز مناره فوق‌العاده بلندی قرار گرفته باشد که اگر از بالای آن بیفتد برای رسیدن به زمین نه فقط یک روز یا یک ماه تمام بلکه باید تا ابد پرواز کند و هرگز به زمین نمی رسد. شاید لیخاچف قزاق پای عرابه نشسته باشد و یا ممکن است که این شخص مهربانترین و شجاعترین و شگفت‌انگیزترین و برترین مردان جهان باشد که هیچ کس او را نشناسد. شاید حقیقتاً حصاری به دنبال آب آمده و از اینجا به دره رفته باشد و شاید هم او که تازه از نظر ناپدید شده یک بار محو شده و دیگر وجود نداشته باشد. در این موقع هرچه پتیا می دید به هیچ وجه موجب شگفتیش نمی شد، زیرا در کشور سحر و افسون به سر می برد که همه چیز در آنجا امکان پذیر بود. با آسمان نگریست. آسمان نیز مانند زمین پر از سحر و جادو بود. آسمان رفته رفته صاف می شد. ابرها از فراز درختان شتابان می گذشتند. پنداشتی حجابی که ستاره ها را پنهان ساخته فرو می افتد. گاهی به نظر می رسید که ابرها پراکنده شده و آسمانی صاف و سیاه پدیدار گشته است. گاهی چنین جلوه می کرد که این لکه های سیاه ابرهای طوفانی است. گاهی تصور می رفت که آسمان در ارتفاع فوق‌العاده زیاد بر فراز سر قرار گرفته است. ولی زمانی آسمان چنان نزدیک می نمود که ممکن بود با دست آن را لمس کرد. پتیا چشمش را بست و سر را حرکت داد. قطرات آب از برگ‌های درختان می چکید. گفتگوهای آهسته به گوش می رسید. اسبان شیهه می کشیدند و سم به زمین می کوفتند و خفته‌ای خورناس می کشید. شمشیر چون به سنگ سنباده کشیده شد صفیر می زد. او جیک جیک او جیک جیک. از این صدا پتیا به یاد آهنگ‌های ارکستری که سرود شیرین و باشکوهی را می نواخت افتاد. پتیا به اندازه ناتاشا و بیش از نیکولای استعداد موسیقی داشت، اما هرگز نه فقط به آموختن موسیقی نپرداخته بود بلکه به هیچ وجه درباره موسیقی نیز نیندیشیده و به این جهت آهنگ‌هایی که ناگهان به خاطر او رسید برای او به ویژه نو و فریبنده بود. صدای موسیقی پیوسته آشکارتر می‌شد، آهنگ‌ها قوت می‌گرفت و از یک ساز به ساز دیگر منتقل می‌شد و عملی که در اصطلاح موسیقی فوگ نامیده می‌شود، هرچند پتیا کمترین اطلاعی از مفهوم فوگ نداشت، انجام می‌گرفت. هر یک از آلات موسیقی که گاهی به ویولون و زمانی به شیپور شباهت داشت، اما صدای آنها صافتر و بهتر از صدای ویولون و شیپور بود، آهنگ مخصوص به خود را می نواخت و هنوز این آهنگ به پایان نرسیده با صدای ساز دوم و سوم و چهارم که هر یک همان آهنگ اولی را اثر می گرفت در هم می آمیخت، اما دوباره این آهنگ ها از یکدیگر جدا می شد و بازگاهی به آهنگ پر ابهت کلیسایی و زمانی به آهنگ روح افزا و پیروزی بخش تبدیل می‌یافت. فوگ قطعه موسیقی است که چند ساز دنباله آهنگ را گرفته تکرار می‌کند. پتیا سرش روی سینه خم شد و به خود گفت آخ آری، اینها را خواب می‌بینم. این آهنگ‌ها در گوش من تنین افکنده است. شاید این موزیک من باشد. خب دوباره موزیک من شروع کن. خب پتیا چشمش را بست. گویی از جهات مختلف و از مسافت دور آهنگ ها به ارتعاش می آمد، با هم ترکیب می شد و از هم جدا می گشت و باز در هم می آمیخت و دوباره همه در هم به صورت آن سرود شیرین و باشکوه جلوه می کرد. پتیا به خود می گفت آخ چه جذاب است، به هر اندازه که من بخواهم و هر گونه که من بخواهم خواهد نواخت. پس در عالم خیال می‌کوشید تا این ارکستر عظیم را رهبری کند. خوب آرامتر آرامتر، حال خاموش شوید. آهنگ‌ها از فرمانش پیروی می‌کردند. حال بلندتر، نشاط‌انگیزتر، باز هم نشاط‌انگیزتر. باز همچنان از اعماق مجهول خیال او آهنگ‌های پرشکوه که هر دم رو به فزونی می‌رفت برمی‌خواست و او فرمان می‌داد: خب حال خوانندگان شروع کنید. و نخست از مسافت دور آهنگ مردانه و سپس آهنگ زنانه به گوش می‌رسید و این آهنگ‌ها فوق‌العاده موزون و پرشکوه می‌شد و پتیا با ترس و خرسندی به زیبایی فوق‌العاده آهنگ‌ها گوش می‌داد. آواز با مارش پر عظمت پیروزی در هم می‌آمیخت و قطرات آب می‌چکید و صدای اوژیک ژیک ژیک اوژیک ژیک ژیک برخورد فولاد با سنگ سنباده شنیده می‌شد و دوباره اسبان سنب به زمین می‌کوفتند و شیهه می‌کشیدند. اما این اصوات خارج از آهنگ ارکستر نبود، بلکه با آن هماهنگی داشت. پتیا نمی‌دانست که این وضع چه مدت به طول انجامید. او لذت می‌برد، تمام مدت از لذت و سرور خود متعجب بود، ولی در این حال تأسف می‌خورد که چرا نمی‌تواند کسی را در این لذت شریک سازد. ناگهان صدای مهرآمیز لیخاچف او را بیدار کرد. حاضر شد سرکار، با این شمشیر فرانسویان را می‌توانید شقه کنید. پتیا به خود آمد و فریاد کشید: سپیده زده، حقیقتاً سپیده زده. دیگر اسبان در نور صبح دیده می‌شدند و از میان شاخه های اوریان روشنایی رنگ پریده جلوگر بود. پتیا تکانی به خود داد و از عرابه پایین جست. سکه ای از جیب در آورد و به لیخاچف داد. شمشیرش را در هوا حرکت داد و آزمایش کرد و آن را در غلاف گذاشت. قزاقان اسبان را باز می کردند و تنگ های آنها را محکم می بستند. لیخاچف گفت: این هم فرمانده است که می آید. دنیسوف از کلبه خارج شد و پتیا را خوانده و به وی دستور داد خود را آماده ی حرکت کند. دسته دنیسوف در هوای نیمه تاریک اسب‌ها را گرفتند، تسمه‌های زین را محکم کردند و دست دست صف بستند. دنیسوف در کنار کلبه ایستاده آخرین دستورها را صادر می‌کرد. پیاده‌ها در حالی که در گل و لای شلپ شلپ می‌کردند، قبل از همه از میان جاده به راه افتادند و در میه قبل از سپیده‌دم شتابان میان درختان ناپدید گشتند. یساول به قزاقان فرمان می‌داد. پتیا اینان اسب خود را نگه داشته شتاب زده منتظر فرمان سوار شدن بود. چهره شسته با آب و سردش و مخصوصاً چشمهایش چون آتش گداخته سرخ بود. موجی از سرما از مهره پشتش پایین می دوید و تمام پیکرش یک بار می لرزید. دنیسوف گفت: خب آماده شدید، اسبها را بیاورید. اسبان را آوردند. دنیسوف به سبب محکم نبودن تسمه‌های زین بر قزاق خشمگین شد و هنگام سوار شدن او را ملامت کرد. پتیا رکاب را گرفت و اسب بنا به عادت می‌خواست پای او را گاز بگیرد، اما پتیا چون پر کاهی که وزنی ندارد به سرعت روی زین پرید و به جانب حصارهایی که در تاریکی پشت سر او حرکت می‌کردند نگریسته به سوی دنیسوف رفت و گفت: واسیلی فیدوروویچ، شما به من مأموریت خاصی می دهید؟ خواهش می کنم، شما را به خدا. دنیسوف که ظاهراً پتیا را فراموش ساخته بود نظری به او انداخت و با خشونت گفت: فقط یک خواهش از تو دارم، از من اطاعت کنی و خود را بی جهت پیش نیندازی. دنیسوف در تمام مدت حرکت دیگر سخنی با پتیا نمی گفت و خاموش می رفت. چون به کرانه جنگل نزدیک شدند هوای دشت آرام آرام روشن‌تر می شد. دنیسوف آهسته به یساول سخنی گفت و قزاقان از کنار دنیسوف و پتیا گذشتند. چون همه ایشان عبور کردند، دنیسوف اسبش را به حرکت آورد و از تپه سرازیر شد. اسب‌ها در حالی که زانو می‌زدند و سر می‌خوردند، سوارانشان را به پایین دره بردند. پتیا در کنار دنیسوف حرکت می‌کرد، ولی لرزش اندامش پیوسته فزونی می‌یافت. هوا رفته رفته روشن‌تر می‌شد. فقط حجاب مه اشیای دور را از نظر پنهان می‌ساخت. دنیسوف چون به کف دره رسید، نظری به عقب انداخته به قزاقی که در کنارش ایستاده بود با سر اشاره کرد و گفت: علامت. قزاق دستش را بالا آورد و صدای شلیک به گوش رسید و در همان لحظه فریادها از جهات مختلف برخاست و صدای سم اسبان که پیش می‌تاختند در میان صدای شلیک‌های دیگر به گوش رسید. پتیا در همان لحظه که نخستین صدای سم اسبان شنیده شد، تازیانه‌ای به اسب خود زد و انان را رها ساخت و بدون اطاعت از دنیسوف که به وی بانگ می‌زد پیش تاخت. در این حال پتیا پنداشت که در آن دقیقه که صدای شلیک برخاست، ناگهان هوا مانند نیمروز کاملا روشن شد. پتیا به جانب پل میتاخت و قزاقان پیشاپیش او در میان جاده میتاختند. او روی پل با قزاق عقب مانده‌ای تصادف کرد، ولی به راه خود ادامه داد. پیش روی او عده‌ای که ظاهرا فرانسوی بودند از طرف راست جاده به سمت چپ میدویدند. یکی از ایشان زیر پای اسب پتیا در گل افتاد. قزاقان در کنار کلبه‌ای ازدحام کرده به کاری مشغول بودند. از میان جمعیت فریاد وحشتناکی به گوش رسید. پتیا به جانب ایشان تاخت و در وهله اول مشاهده کرد که یکی از فرانسویان رنگ باخته با فک لرزان چوب نیزه‌ای را که به جانبش دراز شده بود نگه داشته است. پتیا فریاد کشید: هورا بچه‌های ما! و عنان اسب شتاب زده خود را رها کرد و به سوی دهکده تاخت. پتیا از پیش روی خود صدای شلیک می شنید. قزاقان، حصارها و اسیران روس با لباسهای مندرس از هر طرف جاده می دویدند. همه با صدای رسا و درهم و برهم فریاد می کشیدند. فرانسوی خوشقامت و سلحشوری بدون کلاه، با چهره سرخ و درهم کشیده و شنل آبی، در برابر حصارها با سرنیزی از خود دفاع می کرد. هنگامی که پتیا نزدیک شد، دیگر فرانسوی از پای افتاده بود. در این حال این نقشه از خاطر پتیا گذشت: باز دیر کردم. و به آن محلی تاخت که از آنجا صدای شلیک پیاپی به گوش می رسید. صدای تیراندازی از همان خانه اربابی که شب پیش او با دالخوف با آنجا رفته بود شنیده می شد. در آنجا فرانسویان در میان درختان انبوه باغ پشت نرده ها کمین کرده به جانب قزاقانی که مقابل در ازدحام نموده بودند تیراندازی می کردند. پتیا هنگام نزدیک شدن به در حیات در میان دود باروت دالخوف را رنگ باخته مشاهده کرد که به افراد بانگ می زد: دور بزنید، منتظر پیاده ها باشید. پتیا به وی نزدیک شده فریاد کشید: منتظر باشید، هورا! و بیدرنگ به آن محلی شتافت که از آنجا صدای شلیک به گوش می رسید و دود باروت متراکم تر بود. صدای رگبار گلوله ها پی در پی سفیر زنان شنیده می شد یا صدای اصابتش به جایی به گوش می رسید. قزاقان و دالخوف در پی پتیا به جانب در خانه تاختند. فرانسویان در میان دود متراکم و لرزان برخی اسلحه را به زمین انداخته از میان بوته ها بیرون آمده به استقبال قزاقان شتافتند. دیگران از تپه سرازیر شده به جانب استخر گریختند. پتیا سوار بر اسب در امتداد خانه اربابی پیش می تاخت و به جای آن که عنان اسب را نگه دارد، هر دو دست را تند تند به طرز عجیبی حرکت می داد و پیوسته از روی زین به یک طرف کج می شد. در این میان اسب او به خرمن آتشی که در روشنایی بامدادان می درخشید پا گذاشته ایستاد و پتیا سنگین روی زمین نمناک افتاد. قزاقان دیدند که چگونه سرش بی حرکت اما دست و پایش با آنکه سرش حرکت نمی کرد سخت لرزان و متشنج شد. گلوله مغز او را سوراخ کرده بود. در این موقع افسر ارشدی که دستمال سفیدی به سر شمشیرش بسته بود از پشت خانه بیرون آمد و پس از مذاکره با دالخوف اعلام کرد که با قوای خود تسلیم خواهد شد. پس دالخوف از اسب فرود آمد و به جانب پتیا که با دستهای گشوده از هم بی حرکت افتاده بود رفت و ابروها را در هم کشیده گفت: تمام شد. آنگاه به جانب دنیسوف که به استقبالش می آمد رفت. دنیسوف چون از دور وضع پیکر بیجان پتیا را مشاهده کرد فریاد کشید: کشته شد؟ دالوخوف تکرار کرد: تمام شد. پنداشتی اظهار این کلمه او را خرسند می ساخت و شتابان به سوی اسیرانی که در محاصره قزاقان می افتادند رفت و به جانب دنیسوف فریاد کشید: به ایشان امان نخواهیم داد. دنیسوف جواب نداد و به طرف پتیا رفت و از اسب پیاده شد و با دستهای لرزان چهره گلالود و خونین پتیا را که دیگر رنگ باخته بود به جانب خود برگردان و این سخنان او را به یاد آورد: من به خوردن شیرینی عادت دارم، کشمش علاست، همه آنها را بردارید. و قزاقان با تعجب دیدند که دنیسوف چند بار صدایی که به زوزه سگ شباهت داشت از دهان خارج ساخت و رویش را برگرداند و به طرف نرده رفت و دستش را به آن گرفت. پیر بزوخوف یکی از اسیرانی بود که به دست دنیسوف و دالخوف آزاد شد. دوازدهم. راجع به این دسته اسیران که پیر در میانشان بود، از موقع حرکت از مسکو تا کنون هیچ دستور تازه‌ای از فرماندهی قشون فرانسه نرسیده بود. این دسته روز 22 اکتبر دیگر با آن قشون و عرابه‌هایی که با ایشان از مسکو خارج شد نبودند. نیمی از عرابه‌ها که حامل سوخاری بود و روزهای اول به دنبال ایشان می‌آمد، از طرف قزاقان به غنیمت گرفته شد و نیمه دیگرش از ایشان پیش افتاد و از سوار نظامی که اسب نداشت حتی یک نفر باقی نمانده بود. همه ناپدید شده بودند. توپخانه‌ای که در روزهای اول راهپیمایی پیشا پیش ایشان حرکت میکرد جزو ابواب جمعی ستون طویل عرابه های باروبونه سپهبد ژونو که وستفالی ها آن را محافظت و مراقبت میکردند در آمده بود. قشون فرانسه که پیشتر در سه ستون حرکت می کرد، از دریسا به بعد به صورت توده متراکم واحدی پیش می رفت و بی نظمی و هرج مرجی که پیر در نخستین راحت باش خارج از مسکو متوجه آن شد، دیگر به منتها درجه رسیده بود. در اطراف راه لاشه ی اسبان در کنار هم دیده می شد. افراد ژندپوش که از واحدهای مختلف عقب مانده بودند گاهی به ستون رونده می پیوستند و زمانی از آن جدا می شدند. هنگام راهپیمایی چند بار نادرست اعلام خطر شد و سربازان مراقب اسیران تفنگ‌ها را بالا آوردند و تیراندازی کردند. سربازان در حال گریز یکدیگر را لگدمال می کردند ولی دوباره جمع می شدند و از این ترس و بیم بیهوده و بیجا یکدیگر را شماتت می کردند. کاروان حمل و نقل سوار نظام و ستون اسیران و عرابه های باروبونه ی ژونو هر سه با هم حرکت می کردند و هر سه به سرعت ذوب می شد و رو به نقصان می رفت، ولی هنوز هر یک واحد کامل و مجزا بود. ستونی که در آغاز حرکت 120 عرابه داشت اینک قریب 60 تای آنها از دست داده بود. این عرابه ها یا به چنگ قزاقان افتاده یا به وسیله ی افراد ستون رها شده بود. از واروبونه ی ژونو نیز چند عرابه به وسیله ی نگهبانان آنها رها شده و یا به غنیمت رفته بود. سر عرابه ی آن را هم سربازان عقب مانده ی سپاه داوو غارت کرده بودند. پیر از گفتگوی آلمانی ها دریافت که شماره ی نگهبانان این واروبونه از عده ی مراقبین اسیران بیشتر است و یکی از همقطاران ایشان یا یکی از سربازان آلمانی را به گناه اینکه قاشق نقره‌ای سپهبد را پیش او یافته بودند به دستور شخص سپهبد تیرباران کردند. از جمع اسیران بیش از این سه واحد کاسته می شد، چنان که از 330 نفر اسیری که از مسکو آورده بودند این کمتر از 100 تن مانده بود. مراقبت اسیران بیش از محافظت عرابه های حامله، سوار نظام و باروبونه جونو، مزاحمت و درد سر سربازان نگهبان را فراهم می ساخت. سربازان دریافته بودند که زین و قاشق جونو ممکن است به کاری بیاید، اما نمی دانستند به چه سبب باید با شکم گرسنه و پیکر سرمازده کشیک بدهند و روزهای گرسنه و سرمازده چون خود را که نیمه جان در راه عقب می ماندند و امر تیراندازی به جانبشان صادر شده است محافظت و مراقبت نمایند. این عمل نه تنها نامفهوم بود بلکه نفرت انگیز می نمود. سربازان مراقب بویی از بیمان که مبادا به سبب وضع اندوهناک خیش تسلیم حس رقت و تأثیر شوند، بدین وسیله بر وخامت وضع خود بیفزایند، با خشونت و ترشرویی یه خاصی با ایشان رفتار می کردند. در دارو گبوش، هنگامی که سربازان مراقب اسیران را در استبلی محبوس ساختند و به غارت انبارهای واحدهای خود پرداختند، چند نفر سرباز اسیر دیوار را سوراخ کردند و گریختند، اما به دست فرانسویان گرفتار و تیرباران شدند. دستور سابق مبنی بر جدا ساختن سربازان اسیر از افسران اسیر که هنگام خروج از مسکو صادر شد مدتها پیش از میان رفته بود. تمام کسانی که می توانستند راه بروند با هم حرکت می کردند و پیر از راحت باش سوم دوباره به کاراتایف و سگ ارغوانی پاکج که کاراتایف را صاحب خود می شناخت پیوست. کاراتایف روز سوم خروج از مسکو دوباره به تبی مبتلا شد که به سبب ابتلاء به آن سابقا در بیمارستان مسکو بستری شده بود. پیر به همان نسبت که قوای کاراتایف رو به ضعف می رفت از وی بیشتر دوری می کرد. پیر سبب این امر را نمی دانست، اما از موقع بروز ضعف کاراتایف ناگزیر با اکراه پیش وی می رفت و هنگام نزدیک شدن به کاراتایف و شنیدن ناله های آهسته وی که مخصوصا در مواقع راحت باش ها بیشتر می شد و استشمام بویی که از وی برمی خواست و پیوسته افزونی می گرفت، ناگزیر از وی دور می شد و درباره وی نمی اندیشید. پیر هنگام اسارت در انبار نه از راه تعقل بلکه از راه عمل و توجه و مطالعه و تجارب زندگی خود دریافت که انسان برای سعادت خلق شده است و خوشبختی در وجود او نهفته و خارج از او نیست. به علاوه خوشبختی در ارضای هوایج طبیعی و بشری است و تمام بدبختی ها نه از کمبود ضروریات بلکه از زیادی آن سرچشمه می گیرند. اما پیر در این سه هفته اخیر راهپیمایی به حقیقتی تازه و تسلی بخش دست یافت، یعنی به خوبی دریافت که در جهان هیچ چیز وحشتناکی نیست و دانست که چون در جهان وضعی وجود ندارد که انسان در آن وضع سعادتمند و به تمام معنی آزاد باشد، پس همچنان نیز وضعی در جهان موجود نیست که انسان در آن بدبخت و محروم از آزادی باشد. همچنین دریافت که رنج اسارت و آزادی و آسایش را حدودی است و این حدود به یکدیگر بسیار نزدیک است. و نیز دریافت که رنج و شکنجه کسی که فقط یکی از گلبرگ‌های بستر گل سرخ او مچاله و جابجا می‌شود، از رنج و درد او که اینک روی زمین سرد و مرطوب می‌خوابد و یک طرف بدنش سرما می‌خورد و طرف دیگر آن گرم است، کمتر نیست. آری، پیر دریافت که هنگام پوشیدن کفش‌های تنگ رقص در ایام سابق نیز به اندازه امروز که پابرهنه، زیرا کفش پیر مدت‌ها پیش پاره شده بود، راه می‌رود و پایش آبله زده است، رنج می‌کشید. او دریافت که هنگامی که ظاهراً به اراده شخصی خیش با همسرش ازدواج کرد، بیش از امروز که شب‌ها در استبل محبوس است، آزادی نداشته است. پیر برهنگی و کوفتگی و جراحت پا را از تمام آنچه او خود بعدها رنج و شکنجه می نامید ولی در آن موقع بدان کم و بیش توجه نداشت، مهمتر می دانست. گوشت اسب دیگر برایش خوشمزه و خوراکی مطبوع بود. بوی شوره باروتی که به عنوان نمک به کار برده می شد نیز مطبوع می نمود. دیگر سرمای فوق‌العاده وجود نداشت. روزها هنگام راهپیمایی همیشه احساس گرما می کرد و شبها نیز خرمنهای آتش برافروخته و شپش‌هایی که بدنش را می‌گزیدند او را گرم می‌کردند. اما با این همه تنها چیزی که در روزهای نخستین او را سخت آزرده می‌داشت، جراحت و برهنگی پا بود و بس.
دوم راهپیمایی، هنگامی که پیر در کنار خرمن آتش به آبله‌های پای خود نظر می‌کرد، با خود می‌گفت که دیگر نمی‌توانم حتی یک قدم راه بروم. اما آنگاه که همه برخاستند، او نیز لنگان لنگان به راه افتاد و سپس چون گرم راه رفتن شد، بدون احساس درد راه می‌رفت. هرچند نزدیک عصر باز مشاهده پای او وحشتناک بود، اما او به پای خود نظر نکرد و فکرش را متوجه موضوع دیگری ساخت. پیر تنها در آن موقع به تمام نیروی حیاتی آدمی و نیروی نجات بخش انحراف توجه که در وجود بشر نهفته است پی برد و دانست که این نیرو به دریچه اطمینان و دیگه بخاری شباهت دارد که چون فشارش از حد معینی تجاوز کرد، بخار زاید را خارج می کند. هرچند بیش از 100 نفر از اسیران عقب مانده را تیرباران کرده بودند، با این حال پیر از آن خبر نداشت و به عاقبت کاراتایف که هر روز ضعیفتر می شد و ظاهراً به زودی به همان سرنوشت دیگران دچار می گشت نمی اندیشید. اصولاً کمتر از دیگران در کار او می اندیشید. هرچه وضع او دشوارتر می شد، هرچه آینده در نظرش وحشتناکتر جلوه می کرد، به همان اندازه ارتباط میان افکار و خاطرات و تصورات نشاط انگیز و آرام بخش وی با وضع ظاهرش کمتر می شد.